أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 85 اسراء. و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. از شما میپرسن روح رو و شما تو جواب بگو که روح از امر رب منه و به شما علم داده نشده جز علم اندک. یسألونک میرسونت که انبیا مرجع بودن برای سوال و الان روحانی هم باید مرجع باشه برای سوالات، شبهات و بالاخره در هر رشته‌ای متخصص اون رشته مورد سوال واقع میشه. تو طبابت از طبیب میرن سوال میکنن، اینجا اومدن از روح از پیغمبر سوال میکنن. و ما که ادعامون هست که ما مبین دین هستیم باید خودمون آماده بکنیم، منتها با این تفاوت که پیامبر جوابها رو همه رو کامل میدونن، ما نه. ما اگه یه سوال از همین کردن نمیدانیم میگیم نمیدانیم. مرحوم پدر ما میگفتن یک عالمی بود، وقتی جواب رو میدونست آهسته جواب میداد، وقتی جواب بلد نبود بلند میگفت نمیدانم که بقیه هم میشنیدن. یک کسی گفت آجاها شما وقتی میدونید خب یواش حرف میزنید، وقتی نمیدونید بلند میگید. گفتن میخوام این شاگردان بدونن که من بعضی چرا نمیدونم و نمیدانم عیب نیست، کامونا یاد بگیرم. یا فکر نکن ما همه چیو میدونید و نمیدانم هم خودش یه علمه. میدونه که نمیدونه خودش جهل که نیست، این خودش یه علمه. خب یسألونک، خب مسئول چیه؟ مسئول آن از چی سوال کردند؟ از روح. یه وقت میان سوال میکنند از احکام فقهی، خب پیامبر جواب میدادند، اما اومدن سوال کردن از یه امر پیچیده‌ای به نام روح که روح چیه؟ و پیامبر نمیتوانند حقیقت روح رو برای مخاطبین بیان بکنند. این نتوانستن، نه این که نمیدونن، میدونن حقیقتشون، مخاطب درکش پایینه. آقازاده شما میاد یه سوال پیچیده ای میکنه، اما فعلا این دو سالشه، میگه خدا چیه؟ مثلا چرا دیده نمیشه؟ خب اونجا نمیتونید شما بیان بکنید که ان الله لطیف و لطیف طول و عرض و عمق نداره که بشه بگیم ماده و صورت و بعد مجموعش بشه جسم. نمیتونی اینا رو برش بیان کنی، چون که با کودک سر و کارت فتاد، از زبان کودکی باید گشاد. لذا اینجا پیامبر متناسب با فهم اونها اجمالا میگن روح من امر ربی، یعنی از امور مخلوق نیست که بخوام توضیح بدن، این از طرف عالم بالاست. همین مقدارش یه علمه، اما بیشترشو دیگه سوال نکنی. خب یکی از ابهامات که الان در بحث روح وجود داره، خود ما مطرح میکنیم اما هیچ وقت هم به جوابش نمیرسه. میدونیم ما یه روحی داریم و یه جسمی، این مقدارش رو یقین داریم که وقتی شخص میمیره هیچی از جسمش کم نمیشه اما روح در میاد. این حقیقت روح چیه که هم سبب حرکت بدن میشه، همین چیز که دیده نمیشه اصلا همونه، هم حرکت بدن و هم گرمایی بدن، که میدونید بدن 37 درجه حرارت دارد. این 37 درجه حرارتش باعث میشه که خون تو رگ‌های ریز هم قشنگ چون گرمه جریان داره، یه مقدار سرد بشه تو رگ‌های ریز یه خون جلو نمیره، یه مقدار سردتر بشه تو رگ‌های درشت هم دیگه نمیره، یک دار دیگه اضافه تر سرد بشه کم کم برسد به ماسیدن حرکتن. حالا توجه بکنید اگه واقعا بدن انسان حرارت نداشت تو زمستان چقدر ما مشکل پیدا میکردیم، باید مرتب چکار کنیم یه بخاری چیزی زیر پامون بذاریم، هم تو گرم بدن رو نگه داریم تا این خون گرم باشه داری حرکت کنه بره تا نوک انگشتان پا و دست. از 37 درجه میشد 30 درجه میشد نوک دست شروع میکرد بی‌حس بشه. الان اینطور نیست، ظاهر دست سرد میشه، یخ میذارید رو دستتون، اما داخل بدن هم تو حرارت 37 درجه ثابت مونده. تا روح از بدن در میاد یه وقتا این گرما میره، یه واجهای سرد میشه. تو این چی بود؟ این روح، این گرما از کجا به وجود اومده بود؟ اینا خودش یه نکاتیه، ما چون عادی شده برام روش نمیشونیم فکر بکنیم، خیال میکنیم عادی است. نه عادی نی، یه قلب داره مرتب کار میکنه، وقتی رگشو قطع میکنن که وصل به روح دیگه نباشه، میان یه باتری روش میذارن، باتری وقتی تمام شد کار نمیده دیگه. الان قلب ما بدون باتری هم تو رو تب تبه داره میزنه، این باتریش از کجاست؟ و اون رگی که قطع میشه دیگه باتری بعد باید بذارید، این رگ وصل به کجاست؟ خب وصل به روح که نیست که، وصل به یه جای دیگه است، وصل مثلا به مغزه، آخرش میگه مغزم کاری نیست. ریشه من به روحه، روحه که سبب میشه من تصمیم میگم زبانم رو حرکت میدازم حرف میزنم دستم حرکت میکنم. خب اینا رو فهمیدیم اما نمیدونیم حقیقت روح چیه، در حالی که چه اصلی هم اگه فرعی بود زیاد ما شک نمیکردیم و زیاد سوال نمیکردیم، اما یه چیزیست که حقیقت انسان رفته تو اون روح بعد نمیبینه بشه. یه مقدار میریم جلوتر باز میدیم حافظه انسان و درک انسان باز با همین روحه، ولذا تا میاد بیرون روح از بدن دیگه این بدن هیچ کاره است، تعقل نمی کنه دیگه، تعقل مال روحه. اینایی که تخلیه روح میکنن ببینید چی میگه، حالا اگه برای خودم اتفاق افتاده باشه میدونید چیه، میگه جسم ما یهو دیدم و وسط افتاده و خودم، این خودم یعنی روحم دیگه، دارم جسم ما نگاه میکنم. یا آقایی میگفت روحم وقت از بدن در اومد از پشت سر نگاه کردم یه خال پشت گردنم هست، اصلا خودم خبر نداشتم تا حالا نیده بودم، از پشت خودم جسمم رو دیدم، جسمم جلو بود. پس درک مال روحه نه مال جسم. یعنی جسم اومد بیرون دیگه، داره درک میکنه، میگه دیدم خال رو. بعد که دوباره روح رفت تو جسمم، رفتن سر آینه، دوتا آینه گذاشتن، میگه دماره یه خال بود اسم اصلا خبر نداشت. بالاتر از این علم، علم که مال جسم نیست. یه داستانی رو نقل میکنن آتولوزما مکارن تو کتاب معادشون من دیدم، معاد یا جهانه پس از زندگی. من این قصه به چند تا آیین شنیدم، آیتال مکارم هم جلو خودشون این قصه رو انجام داده، اما ظاهرم کسی که این کارو میکرده متعدد بود اصلا جای. میگن یه کسی بود تخلیه روح میکرد، بهش گفتیم بکن ببینیم چرا بکنی. جلو خود ما تو اتاق یک کسی رو گفت بخوابه، خوابید و یه سری اعمالی رو حالا کارایی کرد که روح از بدن این در اومد. بعد بهش گفت برو تو شهر خودتون، حالا اونجا که تخلیه کرد و مثلا قوم بود، این رفت تو روستای خودشون، روحش البته رفت، صبح زودم بود، رفت و گفت چی میبینی؟ جواب میداد، زبونش جواب میداد اما روح تو بدنش نبود، روح فرستاده بود اون جواب. بهش گفت چی میبینی؟ با اومدم اینجا تو روستا دارن رعیت رو دارن آبیاری میکنن، یهو دید دوتا در رعیت با هم دعوا دارن سر آب، اونگه نوبت منه، اونگه نوبت منه، افتادن به جونه. اما این آقای طلب روحانی هم داشت میدید، منطور روحش اونجا بود، یهو دید یکی از این رعیت ها بیلا برداشت زد تو سر اون و اونو کشتش. بعد هم جنازه رو از بین برد و هیچی رو خودش نیورد، آبیاری کرد. بعد از یک ساعتی روح دور برگردون به جسمش بلند شد، نشست و گفت آره من یه همچی صحنه ای تو روستای خودم الان دیدم اتفاق افتاد. این گذشت. چند سال بعد همین آقای روحانی رفت و تو روستای خودشون افراد میمدن دیدنش رو، دیده بازده اینا، یه مطمئن قاتله اومد تو اتاق دیدنش، این نگاه کرد، اول یادش رفته بود، دید فقط قیافش آشناس، یه جا اینا دیده ازش، یه مقدار فکر کرد یادش اومد که مثلا 10 سال پیش که ما اومدیم اینجا روحمون اومد همین بود که زد با بیل فلان یک کش. صدای زد گفت من یه کاری باد دارم، و وقتی همه رفتن میخوام کسی نشتر بیام، اونم وایستاد، همچه همه رفتن بهش گفت آره فلان رو صبح شما با بیل زدی فلان یک کشی چی؟ یهو گفت نه، و شروع کرد انکار، یهو گفت چرا من بودم دیدم دیگه، نمیخواد انکار بکنه، الان نمیخوام دستتو بند بکنم، فقط میخوام بهت بگم شما مدیون هستی، اگه نمیخوای قصاصم بشی برو ورثه رو راضی کن تبدیل به دیش بکن، برو بگو من بودم، بیاد از قصاص صرف نظر بکنید، هیچی بحث شرشو یادشون، چون اونا حق قصاص دارن. اما گفت برو این کار رو کن و این اندالله شما مسئوله، هیچ قشن میگنی مسئله اتفاق افتاده. حالا میخوام اینو بگم، هم علم مال روحه، این روحش رفته اونجا فهمیده بود داشت صحنه رو میدی، هم حافظه که مال جسم نبود، که این که تو جسمش نبود، داشت اونجا میدید، حافظه مال روح، و بعد 10 سال دوره هم حافظش کار میکرد. یه مورد دیگه میگه که تبدیل کرد روح رو با یه روح دیگه، مثلا یه پدری با یه بچه ای دید که بچهش میخواد بره جلسه یه امتحان، حالا مثلا تو اون کتاب ننوشتست که این بچهش بود، شده مثلا غریبه بود، دید این بچه میخواد بره سر جلسه امتحان اما درس نخونده، و روح ها را تبدیل کردند، روح اون بچه را کرد تو جسم پیرمرده، روح پیرمرده کرد تو جسم اون پسره، وقت پیرمرده تال اومد تو جسم او گفت ها راحت شدن، کمر درد و پا درد اینا ما 70 سال 80 سالش بود دیگه، گفت که حالا راحت شدم، حالا فهمیدم که چقدر درد میکشیدم. اون پسر 12 ساله که رفت تو جسم پیر مرد، جسم پیر بود دیگه، گفت آخ آخ اصلا میتونست را بره. حالا این یه بحثش بود، اما بحث عمدش این بود که اون پسر ظاهری که پسر 12 ساله بود اما در واقع پیر مرد 70 ساله بود، یعنی علمی که تو کلش بود این رفت تو مدرسه. حالا رفت تو مدرسه میخواد بشینه امتحان بده، رفت نشست و نمیدونست کجا باید بشینه، جا امتحان خوب بلد نبود کجا باید بشینه، درس ها بلد بود اما نمیدونست کجا بشینه. به ذهنش رسید که وای میسه تا ببینه همه که نشستن کجا جا خالیه، میرون اونجا میشه. اون ما هم تا یه جا دست به دست مالیدیم تا همه سرجست امتحان که نشستن، یادم مدیر داشت میفهمید، گفت چرا تو نمیری بشینی؟ یه ایرادم بهمون گرفت، گفتم الان میرم میشینم. تا دم چه خالی دویدم رفتم نشستم و نفهمید که ما پیره مردیم. ظاهرمون رو نگاه میکرد، صدامونم که از هنجره در بعد هم صدای بچه است دیگه. نشستم سر جلسه امتحان کل نمره را اووردیم، برگه گذاشتم کجا نوشتیم 20 اووردیم دادیم برگه اومدیم. اومدیم تو خونه دوباره جسم رو برگردوندیم به هم دیگه، روح و برگشون رو روش برگشون. من دارم چیز دیگه میگم شما نه حلول اونه که بله تناسخ بهش میگن، اونه که دائما بخواد بشه، میگه یک کسی فوت شده روحش همون روح میاد تو جسم دوم و دوباره یه بار میاد تو دنیا. اینو ما قبول نداریم، ما میگیم هر جسمی یک روح مجزایی خدا براش خلق میکنه. عظمت روح ببینید چقدر بالاست. مرحوم آیت الله مولوی هم یه قصه نقل میکردن، این هم گفتن تو حرم امام رضا علیه السلام بودن، ملک اومد گفت میخوای روحت رو از بدن در بیارم؟ گفتم دائم یا موقت؟ گفت موقت. یه چیه میخوام از عالم ملک رو نشونت بده. گفتم خواهی که موقت در بیاری بقل دستی خیال میکنم و مردن یو بندن جنازه برن دفت. گفت نه من یه کاری میکنم که بقید دستیدم نمیفهمید، چون برو به سجده. رفتیم تو سجده و روح از بدن مادر رو برد، رفتیم یه دوری زدیم خیلی چیزها رو دیدیم، ما خیال میکردیم فقط روح ما هم هست، بعد دیدم نه خیلی چیزها رو دارم میبینم، روحهای دیگه هم بودن، اطلاعاتی رو پیدا کردم. بعد دوباره برگردم یک ساعت بعد دوباره برگردم اومدیم بالا سر جسمم، دم جسمم رو تو سجده. گفت ببین فقط دستت هنوز نفهمیدیش که شما اصلا روح تو بدنت نیست، یک جوری در حالی که نفهمیدم در روح کرده تو جسم شو. من حالا این طوری هم خیلی داریم اتفاقات این طوری. این آیه اصحمده حسد محمود هاشم که منصوب شماست از اقوامتون، یک کتابی داره، کتاب جزء آزادگان است، دو سه سالی اسیر بود و پدرشون جزء علما بودند. تو دورانی که بچش اسیر بود پدر اینجا فوت شد، چند لحظه ایست قلبی که دکتر گفتن دیگه تمام شد و خب خیلی ناراحت شدن اطرافیا و گفتن این بچه هم از عراق نیومده، انتظار داشت بچه‌شو ببینه. خب دعا کردن اینا یه دور روح برگشت به بدنش که دویدن پزشک را صدا زدن، اومدن گفتن دور احیا، گفتن چی شد؟ دیگه نه بردن چی دور روح برگشت. کتابم نوشته سوی کتابش اگه بخونید، کتاب همی قصرم آورده است. وقت از پدرشون سوال میکنه، میگه بله من اون چند لحظه که فوت شدم رفتم توی باغ، ما رو بردن توی باغ، دم خیلی ها اینده که فوت شده از خب دم همه اومدن به استقبال ما و خوشحال بودن همه که ما داریم بیریم، اما بعد دوباره یه ها برگشتن به جسمم، دوباره دور زدم اومدن دارید عشان دیدسیشون و خبردار شد از بعد از مردن و دوباره برگشت. و اینا نقل کرد برای اطرافیان و تا علتش هم شاید همین بود که این آرزوش بچه ببیند و همینطور هم شد و بچهش آزاد شد اومد و اینا. سال بعدش پدرشون از دار دنیا رفت. خب اینا نکات زیباییست که راجع به روح ما خیلی حرف داریم، کتاب خیلی هم نوشته شده، اما بالاخره این حقیقت روح حالا چیه؟ هیچی نمیدونه. یعنی روحی که ریشه تمام حرکت ماست و اصل ماست، حافظه ماست، علم ماست، هیچی ازش نمیدونه. اینه قول روح من امر ربی. بعد زیبایی قرآن رو نگاه کنه که یه مرتبه میگه و ما اوتی تو من العلم الا قلیلا. حالا عالم هم دوره چیه؟ تو همون دارم نمیدونیم چیه داخلش، باید بگم عالم بالا بود. میگه مربوط به خداست. عالم امر اینه که خدا امر میکنه یه چیزی بشه و میشه، بس تو این نیست. و میدونیم خدا امر کرد که بشه و شد، بس تو اینه که چیزی ها گفت بشه. خب به زمینم گفت بشه، اونم عالم امره، گفت بشه و شد. خدا میبینیم زمینم، به روح منم وقتی گفت نفخت و فیه من روحی چیه؟ خب چیزی نفخ کرد، این که دمید. ما ترجمه میکنیم، درست ترجمه میکنیم، اما متعلق رو نمیدانیم چیه. خب میخوایم اینا رو بگیم که حداقل اقرار بکنیم از دنیا خیلی چیزا رو نمیفهمیم. اگه گفتن حقیقت خدا رو نمیفهمیم، یا تعجب نکنیم، فکر نکنیم همین یه چیزه. بخیر عقلم درک نکردیم حقیقتش چیه، روحم نفهمیدیم چیه، نفسم نفهمیدیم چیه، خیلی چرا نمیفهم. اما چه دیگه رو چرا میان حقیقتشو میفهمیم، اما خیلی چیزا رو حقیقتشو نفهمیدیم. این آیه دنبالش ما اوتی تو من العلم الا قلیلا رو همه یه جور معنا میکنن، میگن خدا علم بهتون اندک داده. امام باقر علیه السلام الا قلیلا را به توم میزند. اصلا آیه رو یه جور دیگه معنا میکنه. اینم دقت کنید، اینم زیبایی قرآن. ما اوتی توم یعنی به شما علم داده نشده است الا یه اندکی از انسانها که به اونا علم داده شده. شاید هم معصوم علیه مسلم، اونا میدونن حقیقت روح چی. خب اینم یک معنا که بیشتر جواب کنیم که الا قلیلا رو زدنش به فاعل که در واقع نوع فاعل است، ما اوتی توم این تومه، به شما داده نشده است، اما بعد استثناء میده چاله معصوم. اما همه ترجمه های قرآن میزنن به چی؟ به خود علم. ما اوتی توم من العلم الا علم اندک، این من العلم رو تفسیر میکنه، بعد هم گفت الا علم اندک. خب اگه ما به همین جور بریم جلو، یه زیبایی دارد و اون اینه که چرا آیه نفی و استثناء کرده. اگه از اول میگفت اوتی تو من العلم قلیلا، و معنیش همین بود دیگه، به شما اندک داده شده. الان آیه این نیست، میگه ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این نفع برای چیه؟ فرقش اینه که اگر از اول اثبات بکنه بگه اوتیتم من العلم قلیلا، مخاطبین قبول نمی کنن که قلیل بهشون داده شده. چرا؟ مخاطبی که فکر میکنه 100 درجه علم داره، اول باید بادشو خالی کنیم بگم هیچی سرت نمیشه، همچی بادشو خالی کنیم بعد بگم 5 درجه میدونی. یعنی نفی الا تو فساحت و بلاغت کارش اینه، نفی که میکنه یعنی شمایی که توهم داری 100 درجه میدونی، یه مردم میگه نه ما اوتیتون منده اصلا به شما علم داده شما. حالی که گفتی هیچی باید بگید الا قلیلا. اما یه اول بگید اوتی تو من العلم قلیلا، میدونی 100 درجه چقدر میاد پایین؟ 20 درجه 30 درجه میاد پایین. یعنی مخاطب باورش میاد قلیل چیه؟ 100 درجه میاد رو 70 درجه 60 درجه میگه این داره مبالغه میکنه. اما وقتی میگه هیچی نمیدونی یاده خالیش میکنه. این کلا سیعلمون های قرانگاهی همین است که اصلا نفهمیدی من چی گفتم، آینده میفهمی. اینم زیبایی کلام قرآن. نکته دیگه هم اینه که ما 4 رقم طریق شناخت داریم. 4 رقم طریق شناخت. یکی طریق حسی داریم، از حس یه مقدار اطلاعات پیدا میکنیم. دوم از عقل، سوم از شهود، چهارم از وحیه. این 4 رقم. اگر کسی مثلا حس رو نداشته باشه، مثل اینکه نابینا هستن، یه سری علمشون نیست. مثلا کسی از ابتدا چشم نداشته، الان رنگ ها رو نمیدونه، رنگ سبز چیه سرخ چیه، میشنوه دا گوشه سالم، اما چون تابال نداره اصلا یه توهماتی دارم نمیدونه دقیقا رنگ چیه. بله، من فقط حسن فقط علم. حالا این کسی عقل نداشته باشه، مثل بچه حس داره دا یه سالشه، حس داره اما عقل نداره، باز بینید یه سری اطلاعات نداره. اگر کسی حس و عقل داشت، شهود نداشت، که شهود با چیه؟ با ریاضت هایی که میکشن. دل وقتی پاک میشه هزاران علم بهش داده میشه. عجائب. دیروز یه لباس از امیرالمومنین علیه السلام دیدم، فرمودن قوو ابصارکم تعرف العجائب یا ترون العجائب. چشماتون رو پایین میدازید، مراقبت از چشم بکنید، عجائب رو میبینید، چیزای خواهید دید. خیلی که من ذهنم منتقل شد با آیه 30 سوره نور که فرمو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. قرآن تو کلی میگه از کاله ها، امیرالمومنین علیه السلام میگه تو این تزکیه عجایب نشونتون میده. خب شهودم پس یکی از علوم ماست، که اونایی که شهود ندارن از خیلی چیزا محرومن. حالا شهود تو خواب، حتی تو خواب یه چیزی نشونتون میده، یه علم نیست، ولی تو خواب وضعیت رو از آینده داره و خیلی چیزای دیگه. حالا بعضیا تو خواب، بعضیا تو بیداری چیزایی میدونن، ولی که خدا سوال میکنن که این پول قرض رسانه گم شده است، همه به هم دیگه اتهام میزدن، میگفت اون برداشت، میگفت یه پول زیادی گم شده بود، رفتم شیعه ولی خدا، گفتم حالا شیعه چای بخورید، چای که بخورید. ولی خدا یه فکری کرد، یهو گفت که تاخچه اون قضا نستن تاست چشه رفتید ببینید، گفتن نه، گفت برید یه نگاهی بکنید، رفتن در نه پول همون جرس. خیلی بد بود، چون همه به هم بی اعتماد شده بودن، بی پول زیادی گم شده بود، بعد در پول همون تاخت شد. اصلا الهام میشه بشه، یه علمه. لذا میگه من فقط شهودن فقط علم. یکم وحیه، ما خیلی از اطلاعات علمیمون از طریق وحیه، لذا اونایی که با دین سر و کار ندارن هزاران مطلب وحی رو نمیدونن. مثلا بلد نیست سوری وضو بگیره، نماز کنه، روز همین عبادات هیچ چی نمیدونن، احکام دین هیچ چی نمیدونن. حتی اهل تسنن که اکتفا به پیامبر کردن، میلیون ها علم الان ندارن. چرا؟ چون از 13 معصوم خودشونو بروندن. اینه نارو باید تجربه کنیم که ما الان خیلی بهرهای بالایی داریم. الحمدلله و صلی الله علی محمد.
سلام علیکم.